بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أبنائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در باب استصحاب اون چه که عمده هست از نظر ارکان استصحاب این است که متعلق یقین و شک شیء واحد باشد. اگر متعلق یقین و شک متعدد باشد واضح است که استصحاب جاری نیست. صاحب کفایه در این که اشکال تعارض را که به عنوان مانع از جریان استصحاب در محل بحث بود به این نحو حل کرد، تارتن به عنوان ورود که قبلا بیان شد و اشکال بر اون همون اشکال بر حکومتی بود که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل شد. راه دوم که برای حل این اشکال بیان کردن، در حقیقت ایشان منکر اصل تعارض است تا در صدد رفع او بر بیاییم. میفهمید اصلا اینجا تعارضی نیست، چون اساس تعارض بر اثنینیت است، یعنی باید شک و شک در دو مورد به یک چیز بر نگردد. اگر شک متعدد بود اینجا جای بحث این است که احد و شک این سبب باشد برای شک دیگر، کما هو المدعا لشیخ انصاری و همچنین صاحب کفایه در جواب اول. ولی اگر تعدد شک را برداریم دیگه سخن از شک سببی و مسببی لازم نیست بیاد تا شما مشکل تعارض را بردارین. چرا؟ چون اساسا تعارضی نیست، یک شک است. خب این بیان مرحوم صاحب کفایه از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مورد اشکال است که اتحاد شکین ما نداریم، شک در حرمت تعلیقیه و شک در حلیت مطلقه که در سابق بود، این دوتا شک یک شک نیستن. چون بحث در این است که اساس تعارض این بود بعد از آنی که زبیب مغلی ماء الزبیب غلیان پیدا کرد، ما نمیدانیم حرمت معلقه به فعلیت رسیده است اگر زبیب از اوصاف عنب باشد و موضوع سابق باقی باشد. نتیجتاً اگر ماء العنب غلیان پیدا می کرد محکوم بود به حرمت فعلیه، کذالک ماء الزبیب هم عند الغلیان محکوم است به حرمت فعلیه. نمیدانیم الان که ماء الزبیب غلیان دارد حرمت به فعلیت رسیده است، اون حرمت معلقه، چون معلقون علیه حرمت عبارت بود از غلیان. چه زمانی ماء العنب حرام میشد بالفعل؟ حکم تعلیقی انشاء شد از شارع، این حکم معلق که به فعلیت میرسید اون موقعی که غلیان حاصل بشود. الان که ماء الزبیب است و غلیان پیدا کرده است، چون زبیبیت از اوصاف عنب محسوب می شود نتیجتاً باید بگیم حرمت به فعلیت رسیده است. نمی دانیم اینه یا اینکه خیر، در رابطه با همون ماء العنب در صورتی که قبل الغلیان باشد محکوم بود بشی به حلیت. ما احتمال می دیم که زبیبیت از اوصاف عنب نباشد بلکه موضوع آخری باشد، این احتمال میدیم، چون که احتمال اول هم هست. اگر احتمال اول باشد خب یقینا، اگر یقین به احتمال اول داشته باشیم یقینا در اینجا حرام است. چرا؟ چون او حلیت مال قبل الغلیان بود، اما بعد از آنی که غلیان پیدا کرد دیگه اونجا حکم به حلیت نمی کردیم در ماء العنب، قطعا حکمی شد به حرمت، یعنی یا حداقل میگفتیم حلیت نیست. در اینجا اگر موضوع دوتا شد احتمال دوتا بودن رو میدیم، میگیم شاید زبیب عنوان آخر و موضوع آخر باشد، کما اینکه احتمال میدیم موضوع آخر نباشد. چون چنینه نتیجتا ما شک میکنیم علیت مغیات به غلیان الان وجود دارد اگر موضوع دوتا باشد، یا الان وجود ندارد اگر همون موضوع سابق باشد. متوجه شدین چطور؟ پس حلیت مغیات به غلیان اگر زبیبیت از اوصاف و حالات عنب باشد الان قطعا نیست حلیت دیگه. چرا؟ چون غلیان محقق شده، غایت حاصل شده است. و اگر نه این موضوع آخری باشد قهرن احتمال بقای حلیت رو میدیم. حالا صاحب کفایه اصرار بر این دارن که شک در حرمت و حلیتی که الان اگر چون غلیان پیدا شده، اگر حرمت باشد حرمت فعلیه است، اگر حلیت هم باشد به اعتبار اینکه موضوع آخری است باز حلیت فعلیه است نه حلیت معلقه. خب این دوتا شک را میفرمایند یکیست. با شک در چی یکیست؟ با شک در بقای حرمت معلقه و حلیت مغیات بعد الغلیان. خب این اتحاد را صاحب کفایه در حقیقت بیان کردن. یک وقت است که شما میگید آقا شک حلیت مغیات با حلیت فعلیه یک چیز است، یا حرمت معلقه با حرمت فعلیه یک چیز است. این یک نحوه از اتحاد است. یه وقت از اینه که میگیم نه، این حرمت معلقه متحد است با حرمت فعلیه به اصطلاح در ظرف غلیان، یا حرمت حلیت مغیات متحد است با حلیت فعلیه. پس دو جور ما میتوانیم اتحاد را فرض بکنیم. علی حالین هر یک از این دو باشد، اتحاد از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مردود است بین نه دو حلیت، البته حلیت قبل قطعیه بود، حلیت بعد محتمله است. حرمت قبل قطعیه بود، حرمت فعلیه محتمله است. ال اتحاد بین الحلیتین کما اینکه اتحاد بین الحرمتین این لا اساس له. خب اگر اتحاد از بین رفت اثنینیت به میان میاد. اگر اثنینیت به میان آمد حکومت و ورود که کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه بود را نپذیرفتیم برای حل اشکال، اشکال تعارض دوباره زنده می شود. اشکال تعارض دوباره زنده می شود. یک بیانی بعضی از محققین از متأخرین در حل این اشکال دارن، ولی او تصرفی در حکومت می کند غیر از اون حکومتی که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل است. در حکومت تصرفی دارد. حالا من اراد الاطلاع علیها فلیرجع الیها. حالا اون اگر فرصتی شد عرض میکنم. فعلا ببینیم که اشکال چیست. میفرماین شک در بقای حرمت معلقه با شک در حرمت فعلیه و عدم بقای حرمت معلقه، شک در بقای حرمت معلقه میفهمان گرچه متحد است با شک در حرمت فعلیه. چرا متحد است؟ برای خاطر این که هیچ وقت حکمی که مشروط است به تحقق شرط اون حکم عوض نمی شود. مثلا دیروز عرض کردیم وجوب الحج مشروط است به استطاعت، پس این واجب مشروط است. بعد از آنی که شرط فعلیت پیدا کرد اون واجب مشروط رو ما میگیم واجب مطلق شد یا نه بازم واجب مشروط است؟ واضح است بازم واجب مشروطه. فلذا میبینیم اگر در مواردی در بعد از اینکه متلبس به حج شد این شخص مرضی پیدا بکند که این مرض کامن بود بعد ظاهر شد، مرضی پیدا شد که استطاعت بدنی دیگه ندارد برای ادامه، اینجا اگر مواجه مطلق باشد به هر نحوی شده باید چی کند؟ دلیل آخری داریم اگر برای اینکه باید بگیم اعمال را اتمام کند، و الا به عنوان اولی واجب مشروط بوده است و این فکر میکرده است شرط را دارد، در اثناء عمل معلوم شد که نه، فاقد شرط بوده است، قهرن واجب وجوب او به فعلیت در حق این شخص نرسیده است. پس واجب مشروط به تحقق شرط منقلب نمیشود به واجب مطلق. فلذا در اینجا اینچینی میگیم، حرمت معلقه بعد از آنی که غلیان پیدا شد، نمیشود حرمت معلقه رو بگیم آقا حرمت فعلیه که شده است یعنی دیگه معلق نیست. نه، بازم همون حرمت معلقه است ولی به فعلیت رسیده است، نه اینکه حرمت معلقه بعد الغلیان بشود حرمت مطلقه، یعنی حرمت بدون تعلیق، همچی چیزی نیست. پس حصول شرط یا در محل بحث ما حصول معلقان علی موجب نمی شود از اینکه مشروط یا معلق از تعلیق و اشتراط خارج بشود و به اطلاق مبدل بشود. این حرف گفتنی نیست، کسی چنین حرفی را نگفته است. خب اگر اینجوری است، پس شک در بقای حرمت معلقه با حرمت فعلیه، اگر شک پیدا بکنیم در این که حرمت فعلیه دارد، این همون است، دوتا نشده است. به این جهت گفته می شود شک در حرمت فعلیه در حقیقت با شک در بقای حرمت معلقه دو چیز نیستن، یک چیز است. یا حرف صحیح است. خب اینجا اتحاد را می توانیم ادعا کنیم. چرا؟ برای خاطر این که هر حکم مشروطی بعد از تحقق شرط ایزن مشروط است. ناید شرط قبلا فعلیت نداشت، الان شرط فعلیت پیدا کرده است. شارع به اعتبار این که علی نحو القضیه الحقیقیه جعل حکم کرده است، در همون انشاء شرط را ملاحظه کرده است، با توجه به اون شرط انشاء فرموده است. الانم اون شرط مورد لحاظ شارع هست. در زمان انشاء شرط فعلیت نداشت، الان فعلیت پیدا کرده است. پس بنابراین اگر قبلا معلق بود بر اون شرط، الان هم تعلیق هست ولیکن فعلیت پیدا کرده است. اون حکم به اعتبار اینکه معلقون علیه شده است فعلی، تفاوت فقط در همینه. ولا در اصل اینکه اون حکم معلقا انشاء شده، الشیء لا ینقلب اما هو علیه، انشاء جدیدی که شارع ندارد، این همون انشاء سابق است. پس اگر همون انشاء سابق است، فهو باق علی حاله و هو تعلیق، کما که در واجب مشروط هم همین حرف را ما میزنیم. پس بنابراین اینجا حرف اتحاد بسیار خوب هست، ولی مرحوم صاحب کفایه در جواب دوم آمده چیکار کرده است؟ گفته است شک در حلیت و حرمت، که اگر حلیت معلقه بود الان به فعلیت رسیده باشد، حرمت معلقه بود الان به فعلیت رسیده باشد، با شک در حلیت و عدم حلیت یک چیز است. نه خیر، شما شک در حلیت فعلیه، چون ما قطع که نداریم که حلیت فعلیه اگرچی باشد قطعی هست، چون شک داریم. اگر شک در چرا چه شک داریم؟ چون احتمال میدیم زبیبیت یک عنوان دیگر و موضوع آخری باشد، این احتمال میدیم. وگر این احتمال نبود یقینا میگفتیم الان آقا معلقانه علی که غلیان است حاصل شده، فیحکم بالحرمه، دیگه معطل نمیموندیم، محکوم بود به حرمت فعلیه. پس این که ما الان شک کردیم ما الزبیب که غلیان پیدا کرده است آیا حرامه یا نه، چون نمیدانیم زبیبیت از اوصاف است، پس نتیجتا حکمی که تعلیقی بود الان اون حکم به لحاظ معلقان علیهش که فعلیت پیدا کرده که غلیان باشد، اون حکم فعلی شده. اینجا اتحاد دوتا حرمت، یعنی حرمت معلقه و حرمت فعلیه‌ای که اگر علا فرض باشد بگیم یک حرمت است نه دو تا حرمت، حرف خوبیه. چرا؟ برای خاطر اینکه آقا در همون واجب مشروط شارع که انشاء وجوب حج را در فرض استطاعت فرموده است، با تحقق استطاعت حکم دومی که انشاء نکرده، همون حکم مشروط اولی است، نه شرطش فعلیت پیدا کرده است که عبارت باشد از چی آقا؟ از استطاعت. بعد از تحقق شرط حکم جدیدی نیامده، این هم حکم سابق است. لذا اینجا اگر ادعا بکند صاحب کفایه که که این حرمت فعلیه که مورد شک ما هست اگر باشد همون حرمت معلقه است، این حرف خوبیه. چرا؟ چون هر واجب مشروطی، هر حرام مشروطی بعد از تحقق شرط که فعلی می شود، این در حقیقت حکم آخری نیامده، این همون حکم سابق است، فعلیت پیدا کرده است، همون وجوب حج سابق است که فعلیت پیدا کرده، همون حرمت معلقه است که الان به لحاظ معلقون علیهش که فعلی شده است فعلیت پیدا کرده. اینجا اتحاد خوبه. اما اگر ادعا بکنید آقا این حرمت فعلیه با حلیت فعلیه علا فرض آخر که حلال باشد، این حرمت فعلیه با اون به اصطلاح حلیت قبل الغلیان، شک در حلیت و حرمت اینجا با شک در بقای حلیت و عدم بقای حلیت یک چیز باشد، این رو قبول ما نداریم. این با هم چرا؟ برای خاطر این که اون حلیت مقیات بود. فرق است بین این که حلیت مقیات باشد یا حرمت معلق باشد. حرمت معلقه معناش این نیست که غایت برای این حکم است، معلقون علیه دارد، بعد از تحقق معلقون علیه دیگه غایتی هم ندارد، از اول معلق شده است بر یک امری. وجوب حج از اول معلق شده است بر استطاعت، استطاعت که محقق شد این واجب به نحو مطلق هست. فلذا این است که اگر استقرار پیدا کرد بر او حج، اگر در زمان حیاتش انجام نداد جز دیون اوست، باید بعد از مرگش انجام بدن. در مورد حلیت مقیات اینجوری گفته نمی شود، میگیم برسیدن قایت در حقیقت عمر حکم تمام شده، عمر حکم تمام شده است. پس چه ربطی است بین این حلیت یا عدم این حرمت معلقه و عدم او با حلیت مقیات و عدم حلیت مقیات؟ دو تا شک یکی نیستن. پس اساس بیانی که صاحب کفایه دار، حالا خوب دقت بفرمایین چی میخواد با این بیان بفرماین؟ میفرماین اون اتحادی که به درد صاحب کفایه میخورد که رفع تعارض کند، نه از باب حکومت یا ورود، اتحاد بین حرمت معلقه و عدم حرمت با حلیت مقیات و عدم حلیت مقیات است، که چنین اتحادی نیست. اون اتحادی که وجود دارد به درد ایشان نمیخورد. اتحاد بین چیست؟ بین این حرمت فعلیه و حرمت معلقه. این دوتا با هم متعیدن، یعنی شک در وجود حلیت حرمت معلقه و عدم حرمت معلقه با شک در حرمت فعلیه و عدم حرمت فعلیه یک شکن. این دوتا شک یک شک می شود، مرجعش به یک چیز است. چرا؟ چون فرض این است که حرمت فعلیه همون حرمت معلقه است که به فعلیت رسیده، هر حرمت معلقه همون حرمت فعلیه است که به فعلیت نرسیده، از دو طرفه. اینجا خوبه، این اتحاد ثابت است، ما هم قبول داریم، ولی این اتحاد به درد صاحب کفایه نمیخورد، حل مشکله ما تعارض را نکرد. چون شما در صورتی میتوانید بگید آقا تعارضی نیست که شک در بقای حلیت و عدم بقای حلیت با شک در حرمت فعلیه و عدم حرمت فعلیه این به یک چیز برگردد، و واضح است که این به یک چیز بر نمیگردد، چون در اونجا حرمت یا حلیتی اگر باشد مقیات است، و در این اون حلیت اگر باشد مقیات است، عدم او قهرن بعد از تحقق غایت است. ولی در اینجا اصلا صحبت از غایت نیست، بلکه از نظر به اصطلاح عدم تقید به زمان، اگر به اصطلاح معلقون علیه حاصل بشود قهرن، این دیگه مقیای به غایتی نیست و به اصطلاح زمانی برای او دیگه در نظر نمیگیریم. فعلاهازا حاصل اشکال بر صاحب کفایه این است که اون اتحادی که برای رفع تعارض وجود داره به درد میخوره، چنین اتحادی رو ما قبول نداریم. اون اتحادی که موجود است و ما قبول داریم، این به درد رفع تعارض نمیخورد. اتحاد بین شک در حرمت فعلیه و عدم حرمت فعلیه با شک در حرمت معلقه و بقای حرمت معلقه و عدم بقای حرمت معلقه یک چیز است. این دو تا شک یکیه، مرجعش یکیه. چه بگید کلاه بر سر، چه میگه سر در کلاه، یک چیز میشود. ولی شک که در بقای حرمت معلقه و عدم بقای حرمت معلقه که مجرای استصحاب میخواید قرار بدید، این با شک در بقای حلیت و عدم بقای حلیت یک چیز نیست. این دو تا شکن، اگر دو تا شکن یعود و تعارض. حل از راه حکومت را قبول نداشتیم، هر راه حل از راه ورود را هم قبول نداشتیم. اتحادی را هم که در عنوان جواب دوم صاحب کفای بیان فرمودن را هم قبول نداریم. خوب توجه فرمودین کلام مرحوم عاشق به کجا ناظره و میخواد کجای کلام. لذا اینجا بعضی ها توجه نکردن و شاید اصلا ورودم نکردن در این بحث که ایشون چی میخواد بگه. خلاصه کلام اینه که آقا جان دو تا جواب صاحب کفایی از اشکال تعارض دادن. یک جواب جوابی بود که قبول کردن تعارض را، اما از باب ورود معارضه را حل کردن که این گفتیم این جواب اساسی ندارد. چرا؟ چون برای خاطر این که در باب به اصطلاح ورود یا حکومت بحث سببیت وارد است و سببیت در اینجا وجود ندارد، چون احد و شکین ربطی به دیگری ندارن. و اما به بیانی که گذشت دیگه اعاده نکنیم، جواب دومی دادن و اون جواب این بود که اصلا اینجا تعدد نیست تا تعارض باشد، چون اساس تعارض بر تعدد است. اذا لم یکن تعددون فلا یکونو تعارض. تعارض دیگه نیاز، وقت تعارضی نبود ما چی جواب بدیم؟ عرض کردیم هر دو جواب ایشان از نظر مرحوم عاشق مخدوش است، هم بیان ورود به همون اشکالی که بر حکومت وارد بود، هم بیان اتحاد به بیانی که امروز مفصل عرض کردیم. نه آقا جان، اون ما اتحاد رو مطلقا منکر نیستیم، اتحاد هست، اما اتحاد در جایی است که به درد شما نمیخورد. شک در بقای حرمت فعلیه و عدم بقای شک در حرمت فعلیه و عدم حرمت فعلیه با شک در بقای حرمت معلقه و عدم حرمت بقای حرمت معلقه یک شک است، ولی به درد شما نمیخورد، چون اینا معالش در حقیقت به این است که ما در اصل این که حرمت معلقه بعد الغلیان وجود دارد در مورد زبیب یا وجود ندارد در این شک داریم. خب یک چیز است، ولی این چه فایده داشت؟ چون این نیامد در راجب حلیت یه کاری ندارد این که، و اصلا نظری هم به اون ندارد این اتحاد. که ما این که در اونجا میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم مثلا شک در بقای حلیت مقیات بعد الغلیان در صورت زبیبیت و عدم بقای حلیت در فرض غلیان با شک در بقای حلیت مقیات و عدم بقای حلیت مقیات یک شک است. خب اونم باز ربطی به اینجا ندارد، اونم باز به درد ما نمیخورد. پس اتحاد دارن. خلاصه صورت شک قبل الغلیان در هر دو و بعد الغلیان در هر دو، ولی با چی اتحاد دارن؟ با اونی که قبل الغلیان نسبت به خودش بود، نه نسبت به نه این نظر به اون دارد نه این طرف نظر به اون دارد. یعنی نه حرمت معلقه ناظر است به حلیت مقیاد، نه احکام حلیت مقیاد ناظر است به حرمت معلقه. پس اینا نظری به یک دیگر ندارن و ربطی اساسا به هم ندارن. فاذن یعود المحذور و هو تعارض. مقتضای استصحاب حلیت مقیاد حلیت اسیر زبیبی بعد الغلیان است و مقتضای استصحاب حرمت معلقه علی الغلیان در مورد زبیب مغلی بقای حرمت معلقه است استصحابن. فاذن تعارض واقع می شود بین استصحابین و از این نظر تساقط. تا اینجا مرحوم عاشق تعارض را فی به حاله باقی می داند و اجوبه ای هم که ذکر شده است را مورد قبول قرار نداده است. حالا باید دید که این تعارض راه آخری هست یا نه، ولی چون میدونم شاید حوصله نکنید که نگاه کنید بیانات بزرگان را، این جوابی که بعضی از محققین از متأخرین فرموده اند در رابطه با تصرفی که در حکومت میکنند، که از حکومت اصطلاحی که در بین شیخ و صاحب کفایی و دیگران مطرح است یک عدولی کردن، با این تصرف ببینیم حل اشکال تعارض در واقع میشه یا نه. اگر حل شد فهوه، اگر حل نشد این اشکال باقی است. پس استصحاب در احکام تعلیقیه جاری میشود، ولی اگر نگیم در همه موارد، در بسیاری از موارد معارض هست با استصحابی که در مقابل او ممکن است باشد، مثل این مثال. بحث بعدی و تنبیه بعدی اجمالش عرض بکنم، استصحاب احکام شرایع سابقه است. آیا استصحاب در احکام شرایع سابقه قابلیت جریان را دارد یا نه؟ به مقتضای ادله‌ای که ما برای استصحاب داریم این حرف میزنیم. این اون چه که در روایت به هر حال این عبارت وارد شده است که لا تنقض الیقینه به شک، اینا اختصاص دارد، یعنی یقین در احکام نسبت به این شریعت را به شک که در بقای احکام ما نقض نکنیم، یا اینکه اگر حکمی در شرایع سابقه بود و اون حکم متیقن ما هم بود، در این شریعت شک در بقای او کردیم، آیا در این صورت می توانیم استصحاب کنیم یا نه؟ خب قهرن شک در بقای احکام شرایع سابقه برمی گردد به این که ما شک در نسخ او می کنیم، چون ویلا با قطع نظر از نسخ منشأ دیگری ندارد این شک در بقای ما. چرا شک می کنیم که آیا باقی است یا نه؟ میگیم شاید در این شریعت اون احکام نسخ شده باشد، عمر اون احکام و قابلیت اون احکام و ارزش اون احکام دیگه تمام شده است، در این شریعت باید جدید انشاء بشود. چون این احتمال رو میدیم، قهرن در بقای حکم شک میکنیم. البته در اینجا اینو باید دقت داشته باشین، یک وقت هست که از ادله احکام شرایع سابقه استفاده اطلاق زمانی بشود، اطلاق استفاده بشود من حیث زمان. اگر اطلاق زمانی استفاده بشود، جای هیچ تردیدی نیست که نوبت به استصحاب نمیرسد. چرا؟ چون با وجود دلیل لفظی نوبت نمیرسد به اصل عملی. ما وقتی دلیل لفظی داریم که اطلاق زمانیه، مثلا فرض کنین دلیلی که دلالت دارد بر وجوب صیام، دلیلی که دلالت دارد بر وجوب صلات، خب صلات و صوم در شرایع سابقه هم بوده است. حالا ما اگر از اطلاق ادله اونها استفاده اطلاق زمانی کردیم، قهرن در اینجا دیگه به همون در اندشک به همون اطلاق به حسب زمان رجوع میکنیم و بر اساس او میگوییم این حکم باقی است، همین حکمی که شک در بقایش کردیم، نه استصحابن بلکه به مقتضای دلیل لفظی. این یک جهت است که باید ما احراز کنیم این را. پس اگر اطلاق زمانی باشد نوبت نمیرسد به استصحاب. امر دومی که لازم هست وجود داشته باشد تا بحث استصحاب به نسبه به شرایع سابقه را مطرح کنیم این است که احکامی که در شرایع گذشته بود، جعل اونها علا نحو قضیه حقیقیه باشد، نه علا نحو قضیه خارجیه. برای خاطر اینکه اگر علا نحو قضیه خارجیه باشد، اون شریعت حکم را برده است روی افراد، ولی افراد در همون شریعت، افراد اعم از افراد موجوده در زمان جعل حکم یا افرادی که بعداً پیدا می شوند که اونها مقدرت الوجود فرض شده اند، فرض وجود اونها مفروضت الوجود گرفتند، ولذا حکم رو بردن روی افراد، اعم از افراد محققه در خارج و افراد مقدره به نسبت به افراد آتیه. ولیکن نسبت به افراد شریعت دیگر موضوع عوض می شود. چون موضوع عوض می شود، باز دیگه جای شک نیست، دیگه یقین پیدا می کنیم که این مربوط بوده است به افراد همون شریعت، ولی کن اهم از افراد موجوده و مقدره. ولی بعد از آنی که شریعت مقدسه اسلام آمد، اینا افراد دیگری هستند. اما اگر علا نحو القضیه الحقیقیه باشد، دیگه اختصاص پیدا نمی کند به افراد همون شریعت، اهم می شود از افراد اون شریعت یا افرادی که بعد از اون شریعت در شریعت لاحقه پیدا بشود، اینا رو هم شامل می شود. خب اگر به این نحوود، حالا جای شک هست، پس دو تا جهت باید احراز بشود. اولا یکی این که اطلاق زمانی برای اون ادله به حسب لفظ نباشد، دومی که جعل اون احکام علا نحو قضیه حقیقیه باشد. اینجا ما میتوانیم بگیم آقا اگر شک کردیم در بقای حکمی از احکام شرایع سابقه و عدم بقا، آیا ما میتوانیم استصحاب کنیم و به استصحاب اون حکم را در این شریعت اثبات کنیم، یا اینکه نه جای چنین استصحابی نیست؟ تحقیق این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.